بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حدیث اول باب پنجم از کتاب توحید که توضیحاتش در جلسه قبل داده شد از حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمود من عبد الله بالتوهم فقط کفر، یعنی هر کس عبادت کند خدا را به توهم کافر شده است. معناش این هستش که هر کس عبادت کند خدای متوهم را، توهم شده را، یعنی هر کس خدا را در قوه وهم خود بیاورد و بر اساس اون چی که با قوه واهمه خودش از خداوند متوجه شده یه همچین خدایی رو عبادت بکنه، این کافر شده. چرا؟ به جهت اینکه خب خداوند داخل قوه توهم انسان نمی آید. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، هر کس اسم را بپرستد اما معنا را نپرستد کافر شده است. یعنی در حقیقت به اسم توجه کرده اما به خود اسم توجه کرده، نه به جنبه دلالتگریش از مسما. مثل اینکه شما به آینه نگاه بکنید اما نه به تصویر خودتون در آینه، بلکه به خود آینه نگاه کنید. انگار میخواید آینه بخرید، وارد مغازه آینه فروشی شدید، میخواید آینه بخرید. شما نگاه میکنید به جنس خود آینه، در حالی که کارایی اصلی آینه برای اینکه تصویر شما رو خوب نشون بده. درست شد؟ پس شما وقتی دقت میکنید به اون تصویر داخل آینه، وقتی دقت میکنید به آینه، وقتی به آینه نگاه کنید، با اینکه آینه اسم برای شما هست که تصویر شما رو نشون میده، اما شما دیگه به حیثیت اسم بودن و آینه بودنش نگاه نکردید. آینه بودن نسبت به تصویر خودتون، بلکه به جنس خودش نگاه کردید، کیفیتش. این هم همین است. اگه کسی به اسماء خداوند توجه بکنه، منتها به حیثیت خود این اسم توجه کنه، نه حیثیت اسم بودنش، نه حیثیت دلالتش به خداوند. حالا اینا کم کم توضیح میدیم. بحث اسماء الله خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه، یک پرونده بسیار بسیار مهم و حساس توحیدی هست، خیلی جای کار داره. خب پس هر کس اسم رو عبادت بکنه دون المعنا اما معنا رو عبادت نکنه کافر شده. حالا اینجا مباحث گوناگون، اسم منظور چی هست؟ منظور مثلا همین مثلا اللهی که می نویسیمه؟ کسی اصلا بوده که این اللهی که می نویسیم رو عبادت کنه؟ این منظور حضرت چی هست؟ حالا اینا کم کم می رسیم، سوال تو ذهنتون بیاد خوبه. کسی که عبادت کند اسم را، یعنی اسم خدا را، مثلا اسم رحیم را، اسم رحمان را، اسم الله را، یعنی چی عبادت کنه اسم رو؟ یعنی مثلا این لفظ رو عبادت، کسی بوده اصلا این رو عبادت کنه؟ منظور این لفظ بس نیست،
این لفظ رو داره، این صفت رو مثلا میشه بهش داره پرستش که اون خدای قابل درک نیست، ما مجبوریم به این اسم.
نه، این نحوه که کافر میشود چیست؟ کسی که عبادت کند اسم را بدون معنا، این کافر شده. یعنی اگه چه کار بکنه کافر شده نسبت به الله؟ مثلا مثال بخوایم بزنیم،
اگه با آورده در اسم بزن تصرف
کنه، یعنی آورده در اسم، یعنی آورده در این جوهر مرکب،
یعنی اسماء مثلا قالیا
در ذهنش آورده
تصرف دیگه، که مثلا از حضرت علی رو مثلا صفات خدا نداره، یه خودش رو در خودش متوقف میشه،
یعنی خدا رو در حقیقت حلول کرده در اسم،
ذات خدا رو بیاره تو همین.
یعنی در همین، یعنی چی؟ یعنی این لفظی که ما مینویسیم، لفظی که میگوییم، معنایی که تو ذهن میاد، یا اون حقیقت خارجی که این معنا باز به او اشاره داره،
به همون اشاره داره، فکر کنید ذات خدا رو به همون نسبت بده،
فکر کنید خدا همینه دیگه، در یکی از اسما متوقف میشه دیگه،
نه در یکی الزامن، در همین اشاره تیراد نداره.
بله؟
اشاره تیراد نداره،
باید اشاره بکنه،
باید اشاره بکنه، ذات رو اگه به اون نسبت بدی میشم کفر
دیگه، ولی بدون که این اسم خدایه، خدا خدا دیگه.
آره، این سوالا برای اینه که کم کم معلوم بشه که بعد که ما میگیم دلالت اسم بر مسما دو نوع دلالته، یک دلالت اکتناه و یک دلالت اشاره، معلوم بشه چرا این تقسیم بندی ها پیش آمده. اسم اگر مطلقاً هیچ گونه اشاره ای به مسما نکند، این که شد مستقل دیگه، این اسم نیست دیگه. اگر اشاره بکند و اکتناه بیاورد، یعنی کنه مسما رو ما بفهمیم، این اسم هست، ولی یک مشکل دیگه پیش آمده و اون اینه که کنه ذات رو ما تونستیم درک کنیم، احاطه به ذات پیش میاد، محدودیت ذات پیش میاد یا نامحدودی ما پیش میاد و امثال اینها. پس این دلالت اکتناهه، چون ما قاعده کلی که ذات خدا شناخته نمیشود و که نباید کنار بذاریم، اون یه قاعده توحیدی مسلمه. ذات خداوند قابل درک نیست. چرا؟ چون کیفیت ندارد. چرا؟ چون از عرصه مخلوقات بالاتر است. درست شد؟ خود نفس این که از عرصه مخلوقات بالاتر هست و از جنس مخلوقات نیست، این هستش که مخلوقات با مشاعر وجودی خودشون نمیتونن خدا رو درک بکنن. خب پس اسم هر کاری که بکنه نمیتونه معرفت ذات برا ما بیاره، ذات خدا رو. به خاطر همینه که بعدا خواهیم گفت که اصلا ذات خداوند من حیث و ذات، یعنی از جهت خود ذات، خود ذات اسم نداره اصلا. خود ذات بخواد به این معنا که اسم، یعنی به این معنا که نیازی باشه که او ذات، ذات اسم داشته، ذات ذات دیگه، اسم نداره. اسم چه نیازی؟ زیاد نیازی نداره اصلا. اسم اساسا برای چی آمده اصلا؟ اصلا این اسما برای چی آفریده شدن؟ کاراییشون چیه؟ کاربردشون چیه؟ آیا خدا برای اینکه خودش خودش رو صدا بزنه اسم قرار داده؟ خودش خودش رو بشناسه اسم قرار داده؟
اینکه در ذهن ما تعطیل رخ نده.
برای اسمی که حکایت بکنه شأنی از شؤونات حقیقت ذات شما رو، این میشه دلالت اکتناه. یعنی اسم دلالت میکند به حقیقتی از حقایق ذاتی شما، پس این اسم دلالت میکند به یک نحوه اکتناه، یعنی من دسترسی پیدا میکنم به بخشی از ذات شما. درست شد؟ اما یک اسم ذات شما، انسان ها، مثلا عالم، اسم عالم رو برای یک انسان میگذاریم، واقعا این انسان در حقیقت وجودیش علم رو داره. درست شد؟ قدرت رو هم داره، اسم قادر رو هم روش میذاریم، چون این انسان مرکب از علم و قدرته. مثلا میشه علمش زیاد بشه قدرتش کم بشه، یا قدرتش زیاد بشه علمش کم بشه. پس این کم و زیاد شدن داله بر اینه که این صفات در این فرد محدوده و این صفات در این فرد جدا جدا هست. علم جداست، قدرت جداست. روی این حیثیت ذاتی شما، حقیقی شما، اسم عالم میذاریم، اسم قادر میذاریم. اما چون خداوند تبارک و تعالی به هیچ وجه من الوجوه مرکب نیست و ذات خداوند تبارک و تعالی از طرفی محدودیت هم ندارد و از طرف دیگر اسماء خدا مخلوق خدا هستند، این دلالتگری مخلوق بر خدا نمیتواند کن را به ما بفهماند. چون این حقیقت وجودیش چیه؟ مخلوقه. حقیقت وجودی اسم مخلوقه، چون مخلوق محدوده، چون محدوده حیثیت داره. یعنی اسم عالم اشاره به حیثیتی میکند، اسم قادر اشاره به حیثیت دیگری میکند، ولی ذات خدا که حیثدار و حیثدار نیست که. پس اینها نمیتواند اشاره به کنه ذات بکند، پس معرفت نمیآورد. پس چرا به خداوند میگوییم عالم؟ اینا بعدن میرسیم. این سوالات تو ذهنتون باید باشه حتما، یعنی باید این معلوم باشه که بعدن تقسیم بندی ها معلوم بشه. به خاطر همین میگیم دلالت اسماء به ذات دلالت اکتناه نیست، دلالتی که معرفت ذات بیاورد نیست. پس باید یک نحوه دلالت دیگر باشد. اگر بگوییم اصلا دلالتی وجود ندارد، اسم نیست. اگر بگوییم دلالت کن هست، به کن اشاره میکنه، حیثیتی از حیثیت‌های ذات رو معرفی می‌کند، مشکلات عدیده پیش میاد. یا ذات مرکب میشه، یا ذات محدود میشه، یا اسم نامحدود میشه، یا سنخیت بین خلق و خالق پیش میاد، شباهت پیش میاد، یا ترکیب ذات خدا از حیثیت‌های مختلف پیش میاد. اینا همه تو روایت بهش اشاره خواهد شد. کم کم میرسیم بهش. ذهنتون آمادگی شنیدن این مسائل در روایت داشته باشه. اما در این حال دلالت بر خدا هست. نصوص روایت بهش میرسیم. فرمود این اسم‌ها دلالت می‌کنه به خدا. پس این چه نوع دلالتیه؟ دلالت اکتناه نیست، بهش میگن دلالت اشاره. درست شد؟ دلالت همون که حضرت فرمود این که من میگم خدا سمیع است، بصیر است، نه اینکه این سمیع یک معناییه، مثلا بصیر یک معنای دیگه است، یا الله که میگم الف و لام و ها منظورم باشه مثلا، اینها نیست. در این حال این اسما اشاره داره، اشاره به حقیقت واقعیت بیرونی داره. خب اون واقعیت بیرونی فقط میخوایم بگیم هست؟ بله. پس اگه فقط میخوایم بگیم هست، بگیم موجوده. چرا اسم‌های گوناگون؟ اگر شما می‌خوای بگی دلالت اسماء به ذات دلالت اکتناه نیست و دلالت اشاره هست، میگیم دلالت اشاره یعنی چی؟ میگوییم یعنی فقط این که می‌خواد بگوید هست. پس چرا اسم‌ها متعدد شده؟ فقط یک اسم هست رو بزنیم، میگه یا موجود، تمام. چرا عالم؟ چرا قادر؟ چرا عزیز؟ چرا رحیم؟ اینها از کجا؟ شکل میگیره. این اسم ها در حقیقت برداشته شده است از فعل خدا. فعل خدا یک فعله، تعلق میگیرد به امور مختلف، از این تعلق گرفتن اسم مشتق میشود. یعنی مقام اسماء الله بعد از مقام فعل اللهه. مثلا فعل خدا تعلق میگیرد به خلقت زمین، از تعلق فعل به خلقت قدرت استفاده میشود. زمین را که نگاه میکنیم چون منظم آفریده شده، اسم حکیم میاد بیرون، اسم عالم میاد بیرون. پس این اسم ها در حقیقت دلالت میکند به فعل خدا، درست شد؟ چون فعل خدا حیثیت های مختلف داره، فعل خدا دلالت میکند بر خدا، دلالت اشاره فقط به هست، همین. پس به یک معنا اسم ها فقط میخواهد بگوید خدا هست، خود نسبت به ذات خدا، اما نسبت به فعل خدا میخواد اون صفات رو ثابت کنه. یعنی فعل خدا عالمانه است، واقعا فعل خدا واقعا قادرانه است، کار خدا واقعا حکیمانه است، به همین معنی حکیمی که ما میفهمیم، البته خیلی بیشتر ها، قویتر و کاملتر، حکمت های خیلی بی‌نهایت، قدرت های بی‌نهایت، علم های بی‌نهایت، ولی به اندازه خودمون بالاخره ما از الله و عالمون یه چیزی میفهمیم. نمیتونیم بگیم ما از الله عالمون هیچی نمیفهمیم. ما از الله که اسم خداست هیچی نمیفهمیم، فقط میخوام بگیم خدا هست، عالمون هم یعنی فقط خدا هست، پس الله و عالمون یعنی موجودون، موجودون، فقط میخوام بگیم خدا موجوده. اینو ما نمیخوام بگیم، ما با اسماء الله یک ارتباط برقرار میکنیم. عرف جامعه هم همینه، عرف مؤمنین هم همینن، واقعا میگن ای خدای عالم، ای خدای رحیم، ای خدای مهربان، ای خدای عطوف، ای خدای رؤوف، اسمهای مختلف، ای خدای گرهگشا. این گرهگشای اسم خدا که یا قیاس المستقیسین هست، از کجا این اسم مشتق شده؟ این اسم دلالت به چه حقیقتی میکند؟ به دلالت فهم، یعنی یک نحوه دلالت اکتنا، یعنی تو حیثی از حیثیت‌های وجودشو میفهمی. فعل خدا، فعل خدا به نحوی است که هر گره ای را میتواند باز کنه. فعل خدا به خدا دلالت اشاره داره فقط، یعنی اراده خدا، خدا میکند، خدا انجام میدهد. فعل خدا فعال است. این دلالت فعل و مشیت و اراده بر خدا فقط دلالت وجوده، همین، دلالت اشاره به این خدا هست. من اراده خودم کسی نیستم کار انجام بدم، او داره از طریق من کار انجام میده، همین. اما این کار وقتی تعلق میگیرد به افراد مختلف، به کارهای مختلف، اسم ها مشتق میشود. اسم قدیر میآید، اسم حکیم میآید، عزیز میآید. اینها هنوز باید مفصل تکرار بشود در آینده. اینها فقط آماده سازی ذهن برای گستره بحث اسماء، چون یکی از مباحثی که خیلی خیلی پررنگ در ادعیه و زیارات و روایات و اینها مطرحه، بس اسماء اللهه، یه جوری حلقه وصل بین توحید ذات و با مخلوقات، یعنی بین خدا و مخلوقات، این اسماء واسطه‌ن. خداوندم تمام کارهاش رو به اسم انجام میده، به اسمی که الذی خلقت به ظلمه، به اسمی که الذی خلقت به نور، به اسمی که به این اسم آسمان را آفریدی، به اسمی که به این اسم زمین را آفریدی، نور را آفریدی. همه از طریق اسماء خداوند کارهای خودش رو اجرا میکنه. به خاطر همینم همه بزرگان فرمودن، گفتن خداوند از طریق اسماء چه میکند؟ کار خودش را اجرا میکند. کار خدا فعل خداست، فعل خدا مخلوق خداست، فعل خدا چی است؟ مخلوق خداست. فعلی که مخلوق هست وقتی میخواهد اجرا بشود، میخواد تعلق بگیره به آسمان، این تبدیل میشه به یک اسم، با این اسم آسمان آفریده میشه. وقتی میخواد تعلق بگیره به یک موضوع، مثلا گرهگشایی یک فردی، این فعل میشود گرهگشا، کار گرهگشایی. از این گرهگشایی یک معنای قیاس المستقیسین برداشت میشود. حالا این اجمال مطلب، باید یکی یکی با حوصله با روایات ببینیم روایات در مورد اسماء الله چه نکاتی فرمودن. تازه اینجا هنوز باب اسماء نیست، چند باب جلوتر که برسیم اونجا باب حدوث الاسماء، اصلا صحبت از اسماء الله که چه توصیفاتی اهل بیت در ارتباط با اسماء الله کردن. باب، شاید حضور شما عرض کنم که بله، باب 15، الان ما باب پنجمیم، باب 15 باب اسماء الله، هنوز اونجا صحبت از اسماء. باب 16 باب معانی اسماء و اشتقاقات اسماء هست که روایت مفصلی اونجا 12 تا روایت تو اون باب هست، حالا بعدن بهش خواهیم رسید. این سوالا سوالای مهمی در ارتباط با اسماء الله. پس هر کس عبادت بکند اسم را کافر شده، هر کس عبادت بکند اسم و معنا را مشرک شده است. مشخصه که اینجا در این روایات مراد از معنا مفهوم ذهنی نیست، چون هیچ کس مفهوم ذهنی خودش رو عبادت نمی کنه. معنا یعنی مقصود، معنا یعنی مراد، یعنی مقصود اصلی. مقصود از اسم مثلا الله این مفهوم ذهنی من نیست، بلکه چی هست؟ اون حقیقت خارجی بیرونی که واقعا خدا هست هست. مقصود من اون خارج هست. حالا اگر من بیام هم این مفهوم و حقیقت الله را بپرستم و هم آنچه که الله به آن دلالت می کند، هر دو را بپرستم، من مشرک شدم. چون الله از مبدأ وجودیش تا منتهای شهودیش که این اللهی که می‌نویسیم هست یا می‌گوییم، صوت الله یا کتابت الله، اینها نهایت اسم الله، پایین پایینشه، بالای بالاش یک حقیقتی است که واقعا اسم است. اون رو بپرستی بازم مشرکی، اون رو بپرستی و خدا رو، هر دو بازم. تو از این اسم و این مفهوم ذهنی که از این اسم به ذهنت میاد میخوای اشاره بکنی به حقیقت خارجی. حالا اینجا یک بحثی است که آیا اون حقیقت خارجی ذات خداست یا اون حقیقت خارجی حقیقت خارجی الله، اون حقیقت خارجی اسم خداست. یه بحثی سر جاش باید بحث بشه. دو مرتبه تکرار میکنم، طبق مبنایی سه چیز داریم، طبق مبنایی چهار چیز داریم. طبق یک مبنایی سه چیز داریم که ذات خدا، مفهوم ذهنی الله که در ذهن شماست و لفظ الله. میگویی الله، یک معنایی در ذهنت میآید، این لفظ و این معنا با هم گره میخورد، اشاره میکند به ذات خدا. آره دیگه، اشاره میکنه به ذات خدا. این یه معناست، این یک مبناست. یک مبنای دیگه میگه نه، لفظ داریم، لفظ الله، مفهوم ذهنی الله را هم در ذهن داریم، این لفظ و معنا با هم اشاره میکنن، دلالت میکنن به حقیقت خارجی اسم الله. او دلالت میکند به خدا، یعنی اسماء، اسماء الله یک حقایق خارجی هن یا مفاهیم ذهنی هن. خدا برای خودش اسم خلق کرد، یعنی چی خلق کرد؟
مفهوم خلق،
یه مفهوم خدا خلق کرد؟
یا حقیقت خارجی،
یا حقیقت خارجی خلق کرد، جوهر و مرکب خلق کرد، حروف خلق کرد، خدا برای خودش اسم خلق کرد، یعنی چی خلق کرد؟
کلمه،
یا کلمه خلق کرد. توجه میکنید؟ خدا برای خودش آیت آفرید، نشانه آفرید، یعنی چی خلق کرد؟ خدا برای خودش صفت آفرید، یعنی چی کار کرد؟ یعنی یک لفظی آفرید مثلا، یعنی حروف الف و لام و ها آفرید. بعد این حروف رو اگر آفرید صرفا چجوری آفرید؟ یک کسی صوت کرد، یعنی یک صدایی آمد بیرون، یک کتابتی آمد، چون حرف باید در قالبی آشکار بشه دیگه. چجوری این حروف چجوری آفریده شد؟ کسی گوینده‌ای بود این حروف گفت؟ این صدا همجور در خلأ ایجاد شد؟
نظرم یعنی مفهومی بوده، ولی مفهوم،
مفهوم در چه ظرفی؟ مفهوم ظرف میخواد،
مخلوق دیگه.
خب نه، در چه ظرفی؟ ببین مفهوم ظرفش ذهنه، باید یک کسی باشد، ذهن داشته باشد، مفهوم اون اسم بره تو ذهنش.
خلق اول،
خب خلق اول اون وقت خودش دلالتش به خدا بیشتره، دلالت خودش به خدا بیشتر نیست از اون مفهوم ذهنی؟
صحبت
سر این
که
اسما
چجوری ایجاد شدن؟
سوالم اینه، سوالی که میخوام سوالش فعلا برای شما روشن بشه این هست. دو تا تقسیم بندی داریم، لفظ اسم یعنی لفظ الله، مثلا لفظ رحمان، رحیم، عزیز، نه نه همه اسما فرق نمی کنه، کل اسما الله، اسما الله الحسنا همش لفظش، حالا این لفظ میخواد صوتی باشه یا کتابتی باشه فرق نمی کنه، لفظش، مفهوم ذهنیش و ذات خدا، مرسوم اینه، نوعاً همین تو ذهنشونه. آره، که دقیقا همین لفظی که میگم یا الله و معنایی که در ذهن دارم اشاره میکنه مستقیم به خود خدا. یک مبنای دیگه هست میگه نه، یک چیز دیگری هم این وسط هست، لفظ الله، مفهوم الله اشاره میکند به اسم خارجی الله، او اشاره میکند به خدا.
یعنی این اسما اسم الاسم
چیه؟
اون چیه؟ اونه که حقیقت موجوده.
دومی با روایات اینا فکر کنم تو ذهن ما سازگارتره.
بعد یه انتظایی باشه که ذهن به اون مفهوم بتونه.
اون انتظا چیه؟ اون ذهن اصلا خلق اول اینا به اون بیشتر
میکنه. آره. یک نوری مثلا تمامش کمالات. مثلا میگم خیلی مثالش شاید بچگانه است ولی برای یه خورده تقریب ذهن. مثلا شما فرض کن اگر به شما نشون بدن فرض کن یه قدرتی به تو نشون بده که یک نفری ایستاده و کره زمین تو دستش گرفته داره میچرخونه، این بیشتر مفهوم احاطه و قدرت رو به تو نشون میده یا اینکه به تو بگن کلمه قادر با اون مفهومی که تو ذهنت داری؟ شما از قادر و قدرت یک مفهوم مفاهیمی تو ذهنت داری دیگه، مثلا از عظمت یک مفهومی داری، یه عظمت داری خیلی بزرگ، خیلی مثلا هیجان آور، مثلا خیلی با شکوه، این بیشتر عظمت رو برای تو نشان میدهد یا اینکه ببرن در کهکشانها ببینی، کدومش بیشتر برای تو دلالت میکند به حقیقت عظمت؟
دیدن شهودی تر
دیگه،
ولی بالاخره
مفهوم وسیع تره.
مفهوم وسیع به شرطی که اون شهودها شده باشه، اگه شهود نشده باشه مفهوم وسیع نیست. الان مورچه چقدر از عظمت میفهمه؟
خوشحال
تو این فرضی
یعنی
ببرن نشونه
بدن به مورچه،
هم بگید
تو رو
بلند کنن دریا
رو ببینی
و دیگه مثلا همین دیگه آفرین. پس مفهوم عظمت از مصادیق انتزاع میشه، تا عظمت ها رو عینا نبینی که مفهوم نمیاد تو ذهن. حالا اسماء هم همینه، اگر تو رحمت را نبینی تو چقدر از رحمت میخوای برداشت کنی؟ رحمت های مادر به فرزند همین مقدار.
با یه میخوام بگیم مفهوم ذهنی بالاخره خیلی محدودتر از
آره محدودتره و انتظار. آره بعد از حقیقت خارجیه و اون حقیقت خارجی اسمه، اون با ذات خدا نیست. یک حقائق خارجی هست یا حقیقت خارجی هست که بهش میگن اسم اعظم، او تمام کمالات را دارد. اگه بتونی با او متصل بشی و او رو درکش کنی تازه میفهمی علم یعنی چی، تازه متوجه میشی قدرت یعنی چی، جود یعنی چی، سخا یعنی چی، یه همچین چیزی تقریبا. مثل اینکه مثلا میگم به شما بگن بلندی، یک مفهوم میاد تو ذهنت، مثلا عظمت، استقامت، تا اینکه ببرن پایه یه کوه رو بهت نشون بدن، از پایین نگاه کنی مثلا به یه مناره خیلی بلند یا به یه کوه خیلی سر به فلک کشیده عظیم، توجه میکنید؟ شما اونجا تازه متوجه میشی که آها استقامت، قدرت، مثلا استواری یا عظمت یا بلندی اینها چقدر میبینی. بعد از این بعد هر وقت به دیگه میگن بلندی، به خاطر اینکه اون مصداق بیرونی دیده، این مفاهیم بزرگتر میاد تو ذهن. اگه بلندی بیشتر بد نشون ببرن، یک مصداق قوی تر باز بد نشون بدن، باز از این به بعد که میگن بلندی، عظمت، شکوه، باز یه چیز جدید میاد تو ذهنت. درست شد؟ پس این مفاهیم و این الفاظ بعد از این حقایق خارجی هستن. حالا اینا باید سر جاش بحث بشه، الان که ما دلیل نمیاریم، فقط میخواییم تقریر کنیم مطلب رو، به قول آقایون توضیح بدیم مراد معلوم بشه چی هست. به خاطر همین بعضی ها گفتن این اسم ها اسم الاسم هن. این اسم ها چی هن؟ اسم الاسم هن. یعنی یک اسم خارجی هست که این لفظ و این مفهوم ذهنی با هم به اون خارجی دلالت میکنه، اون خارجی با وجودش دلالت به خدا میکنه. مثل اینکه شما الان درخت رو نگاه میکنی، آیا واقعا اگه با دقت نگاه بکنی پی نمیبری به عظمت خدا؟ پی نمیبری به علم خدا؟ درسته؟ این که لفظ نیست که، مفهوم ذهنی هم نیست که، این چجوری داره دلالت میکنه به خدا؟ درسته؟ اسم قرار خبر بده از خدا دیگه. خب الان درخت هم داره خبر میده، پس این هم اسم خداست. حالا اگه این درخت خیلی پیچیده تر بشه، عظیم تر بشه، حیوان هم بشه، مثلا یه درختی باشه در آن واحد هم میشه حیوان بشه، همیشه درخت بشه، میتونه عوض بشه، چقدر بیشتر دلالت میکنه؟ با اینکه لفظی در کار نیست، مفهوم ذهنی هم در کار نیست، دریافت تو از عظمت خدا و علم خدا از طریق یک شیء بیرونیه، نه از طریق لفظ. درست شد؟ حالا اینو بیشتر توضیح خواهیم داد.
ولی خب بالاخره مجموع میشه اسما. هاتون اسما اسم اسم این مجموع اسماه. در واقع این تقسیم بندی دقیق تریه. قبلی هم درسته. این یه جورایی ریزبینانه تره، بگرنه خب اون بلاخره تو اسما یه اسم اعظم هم داریم
که بقیه به اون دلالت میکنن.
مراحل دقیق تر شدن اینجا. اون نگار درسته با توجه به ذهن انسان
چیز جدیدی اضافه نشده. اینجوری اون مراحل دقیق تر شده. همونطور که میگم مثلا
مرحله جدا دقیق تر شده.
نه یه چیزی اضافه میشه.
یه مرحله اضافه میشه.
یک حقیقت خارجی و عینی برای اسم اضافه میشه.
بازم اسمه.
اسمه دیگه بله. ولی تو اون مرحله قبل حقیقت خارجی نمیتونه باشه. همین لفظ و مفهوم مستقیم به ذات خدا اشاره میکنه. درسته؟ حالا بعد خیلی میگم اینا نمیخوایم وارد بشیم، واردم نمیشیم. ولی خیلی بس اصلا اسم رو چه کسی وضع کرده؟ شما الان اسم بچه‌ت میذاری علی. اسم یک وسیله‌ای رو میذاری، یه چیزی مثلا میذاری میز، میذاری صندلی. درسته اسمی وضع می‌کنی. اسم الله رو چه کسی وضع کرده؟ چه کسی قرار داده این اسمو؟ غیر از خدا؟ خود خدا اسم قرار داده با. این اسمو برای چی قرار داده خدا؟ اینجا بحث اینجاست. یک کسی میگه این اسم برای ذات خودش قرار داده، یک کسی میگه نه، برای یه حقیقت دیگه قرار داده. او دلالت به خدا میکنه. حالا اینو کم کم بهش میرسیم. نه، دو تا مبنا میشه و متفاوت میشه. خب پس معنای اول تکرار میکنم، چون این در روایات دیگه هم هست، بحث مهمیه. هر کس عبادت کند خدا را به توهم کافر شده است، چون خدا نیست، یک خدای متوهمه که گفتم منجر به تعطیله یا منجر به محدودیت خداست. یعنی یا شباهت خدا به خلق میاره، عبادت به توهم خدا را محدود میکنه، یا اینکه خدا را تعطیل میکنه، به خاطر همین کافر میشه فرد. یکی اسم را بپرستد بدون معنا، اینم کافره چون خدا رو نپرستیده. گروه سوم عبد الاسم و المعنا، هر دو را بپرستد مشرک شده. چرا؟ چون به اسم نگاه استقلالی کرده. اسم مثلا استقلالی نداره که، اسم فقط اشارگره. حالا گروه چهارم که گروه سعی هستن، که ما باید سعی بکنیم این گروه رو بفهمیم این چی هست. خیلی عظیمه یک بار انسان روی یک موضوع مهم سرمایه گذاری کنه بفهمه، کار تمامه. یک موضوع، به خاطر همین یکی از روش ها برای همین کافی خانی و حدیث خانی و اینا این است که انسان مثلا همین حدیث رو 10 جلسه وایسته دیگه نره جلو، ملا صدرا رو بخونه، ملا صالح مازندرانی رو بخونه، علامه مجلسی رو بخونه، قاضی سعید قمی رو بخونه، همه رو بخونه، بگه آقا در این مورد آقا 10 تا مبنا هست، 8 تا مبنا هست که این معنای صحیح توحید که معنای چهارم هست، قسم چهارم، که هر کس بپرستد معنا را به ایقاع اسماء بر معنا، به وسیله واقع ساختن اسماء بر معنا. این ایقاع اسم یعنی چی کار دقیقا بکنیم؟ میشه ایقاع اسم. حالا چطور؟ به صفات هلتی وصف بها نفسه، به وسیله اون صفاتی که خدا خودش را به وسیله اون صفات توصیف کرده. یعنی چی خدا خودشو توصیف کرده؟ یعنی چی کار کرده خدا خودشو؟ مگه ذات خدا قابل توصیفه، قابل شناخته؟ مگه توصیف کردن مساوی با محدودیت نیست؟ مگه توصیف کردن مساوی با مقارنت نیست؟ مقارنت صفت و موصوف. مگر توصیف کردن مساوی با محدود کردن و حیثیت دار کردن نیست؟ مثلا خدا خودش رو توصیف کرده به چی؟ به رحمان. یعنی چجوری خودش رو توصیف؟ یعنی ذات خدا رحمانه؟ خب ذات خدا علم هم هست، ذات خدا رحمت هم هست، ذات خدا قدرت هم هست. اینا که اینا معانی اسما رفت تو ذات که چه دلالت اکتناه که خب همین این. پس یعنی چی که به صفات هلتی وصف بها نفسه، خدا نفس خودش را به این صفات توصیف کرده. یعنی چی کار کرده؟ یعنی بریم اول خلقت، خدا میخواد برای خودش اسم بیافرینه، چی کار میکنه؟ چجوری این اسما توصیف میکنن خدا رو؟ اینا اگه انسان خوب، انسان مبناش روشن بشه دیگه حل میشه تو توحید، میفته رو ریل خودش. یک چیزش اینه که آدم مفصل رو این مباحث کلیدی حل کنه. حضرت فرمود که خب کسی که این کارو بکنه، فعقد علیه قلبه، قلبش رو به این معنا گره بزنه، معلوم کار سختیه آقای بنی اسدی، معلوم کار سختیه. یعنی بعد از اینکه تازه بفهمی هنوز باید باز عقد القلب هم بکنی، یعنی باید انقدر رو این کار بکنی که این عقیده تو بشود، ولی هی انسان تزلزل داره. و نطق بهی لسانه فی سرائرهی و علانیته، در باطن و ظاهرم زبانش گویای به همین باشه، روشن بشه براش مطلب، واضح بشه که امر توحید از چه قرار است و رابطه اسماء
با خدا و صفات خدا با خدا به چه نحو است، فاولائک اصحاب و امیر المؤمنین حقا، اینها حقیقتا اصحاب امیر المؤمنین هستند، کسانی که تونستن توحید رو اینطور چیز بکنن بفهمن. در حدیث دیگری هم فرمود اولائک هم المؤمنون حقا. فهم
معنی خیلی سلیس و روانه، و من ابد المعنی به ای قائل است، ما تا اون قسم آخرش میشه معنیه، یعنی یه معنی ساده شد
هر کس عبادت بکند معنا را به وسیله واقع ساختن اسماء بر معنا، به وسیله صفاتی که خدا وصف کرده است به اون صفات خودش را، هر کس عبادت کند معنا را به وسیله واقع ساختن صفات، یعنی به وسیله صفات خدا، دو تا جمله است، به وسیله واقع ساختن اسماء بر خدا، به وسیله صفاتی که خدا خودش رو به اون صفات توصیف کرده، یعنی عبادت بکنه معنا را به وسیله صفاتی که خدا خودش رو توصیف کرده، یعنی عبادت معنا از طریق اون صفاتی که خدا خودش رو به اون صفات توصیف کرده واقع بشه، انجام بشه. خب یک نکته خیلی خیلی مهم دیگه تو این حدیث هست، این روشن شد ترجمهش، یک نکته خیلی دیگه مهم در این هست، موضوع اسماء و رابطش با خدا و رابطش با مخلوقات. اسماء این مرتبط با بحث عبادته، عبده، عبد المعنا، صحبت عبادته، خدا را میخواهی عبادت کنی باید از طریق اسماء باشد، خدا را میخواهی عبادت کنی باید از طریق صفات باشد، باید از طریق اون صفاتی که خدا خودش رو توصیف کرده باشد، باید از طریق اسماء عبادت کنی. یعنی چی؟ اینا سوالی که باید سر جاش پرداخته بشه. تا اینجا روشن؟ خب بفرمایید.
یعنی الان کلا این موضوعات راجع به عبادت، عبادت منظور حتما عبادت چیز نیست دیگه، عبادت جسمانی نیست،
همه عبادات، کل عبادات باید از طریق اسماء باشه.
اگه یعرفون هم
همه عبادت قلب، اعتقادات، افکار، اخلاق، همه، هر جوری که تو میخوای خدا رو عبادت کنی با از طریق اسماء الله باشه،
یعنی هر گونه شناخت.
بله هر گونه شناخت، هر گونه عمل،
یعنی همه چی.
بله همه عبادت ها. خب بعد یک نکته دیگه که باز تو این حدیث هست، خود به خود عالم هستی به سه قسمت تقسیم شد، خدا، اسماء الله، سایر مخلوقات. اینطور شد دیگه، درسته که اسماء الله هم مخلوقن، ولی مخلوقی هن که سایر مخلوقات از طریق اینا باید خدا رو بپرستن. سوال بعدی که پیش میاد، خود این اسماء از طریق چی خدا رو میپرستن؟ اگر مخلوقات از طریق اسماء خدا رو میپرستن، خود اون اسماء هم خدا رو میپرستن یا نه؟ اصلا اون اسماء چی کارن؟
چون مخلوقان باید
بپرستن، باید عبادت، عبادت اونا از طریق چیه؟ اونا مستقیم ذات خود خدا رو میپرستن؟ مخلوق میتواند مستقیم ذات خدا رو عبادت کنن؟ مطلب بعدی که اینجا پیش میاد که بعضی ها گفتن، حتی ما قصد نداریم اقوال رو بگیم، ولی خب نمیدونم کار درستیه نه، بالاخره اشاره میکنیم، بعضی ها گفتن این درسته که فرموده اولایی که اصحاب امیر المومین حقن، ولی این اصحاب درجه وسط امیر المومین هن، درجه بالایی ها اسماء و صفات رو میزنن کنار مستقیم با خود خدا. گفتن دیگه، حالا حرف باطلی حرف غلطی، ولی گفتن. بله این طبق این روایت کفر میشه، آدم های خیلی اهل حدیث و مسلط و خیلی هم، ولی اینجوری گفتن، واقعا از عجایب.
ابتدایی حدیث
رو نخوندن، معنیش اینه، ولی خب خیلی آدم های قدری هن در حدیث، در حدیث آدم قدری هن، ولی گفتن، گفتن معرفت خواص از طریق اسماء و آیات و صفات، معرفت اخص خواص بدون صفات، بدون آیات، بدون اسماء، مستقیم معرفت به ذات دارن. گفتیم چطور؟ گفت میگه چطور؟ میگه ما نمیتونیم، خود خدا خودش معرفی میکنه، میگه تورن وراء تور العقل، عقلی هم نیست، قابل فهم نیست، یک حال، یک چیزی، همین به همین اجمال و ابهام اکتفا میکنه. یه وقتی اگه حوصله داشتین بعد متنایی رو میارم براتون میخونم از رو که ببینید دقیقاً حرفشون چی هست، اون چیزی که نوشتن،
احساس یک مکاشفه شخصی آدم چیزی
آه.
که
همین
هیچ جا ازش اثری نیست، برداشت خودشه.
آره منتها روایاتی رو با من شاهد میارن، روایاتی رو با من شاهد بر حرف خودشون میارن، مثل اون روایتی که خدا در عالم زر خودش رو ارائه کرد، خودش رو نشون داد، خودش رو معرفی کرد، اونجا هم بازم همینه، به اسماش خدا خودش رو نشون داد، ولی اونا میگن دیگه ظاهر روایت اینه که نه، مستقیم خودش. خیلی خوب، حالا این باشه. خب کم کم میریم جلو، هی از توی روایات قاعده استخراج میکنیم، این قاعده ها رو در ارتباط با اسماء الله مینویسیم. مثل اینکه یه قاعده ما استخراج کردیم، باید روش فکر کنید، کار کنید، بررسی کنید، تحقیق کنید. آیا ذات خدا شناخته میشود یا نمیشود؟ این دو مبناست. بعضی ها گفتن میشود، ذات خدا شناخته میشود، به وجه من الوجود، از جهتی، به اندازه خودت شناخته میشود. مثالایی هم زدن، گفتن مثلا یک حقیقت بیرونی هست، خیلی راهش دور از شما، اون طرف بیابون وایستاده، شما دوری، چون چشم تو ضعیفه، اون آدم بینی داره، چشم داره، ابرو داره، صورت داره، همه ولی تو فقط یک ابهام میبینی ازش. میگه ربطی به مرکب شدن خدا نداره که، تو اگه ذات خدا رو کم بفهمی چیزی ازش، تو دیدت محدوده، تو از یک دریچه خیلی تنگی داری بهش نگاه میکنی. او مرکب نیست، او بسیطه، تو چون مرکبی، تو چون محدودی، اندازه خودت میفهمی.
همون
چیزی داری میفهمی،
ذات نیست.
آره صحبت سنگه این چجوریه؟ آره در مثالی که میزن این مغالطه هست، چیزی که شما از اون به دست میاری خود او نیست، تصویر اویه، شعاع اویه. شعاع او هم خوب که بله، شعاع کم و زیاد میشه، شعاع ضعیف و قوی داره. و هزار مشکل داره، ولی اینو گفتن بزرگان، اینو گفتن نه انسان‌های کوچک، نه انسان‌های پخمه، نه خیر، آدم‌های نابغه، آدم‌های قوی، گفتن ذات خدا مرکب نیست. در این حال ما ذات خدا را میشناسیم، ولی بهش گفتن معرفت بالوجه، یعنی گفتن از جهتی خدا را میشناسی تا یه حدی، میگیم تا یه حد می اندازه خودت.
مشکل اونجاست که ما خواهم همه چیز رو بفهمیم، فکر میگم نکته ای گفتیم، یه جاهایی نمیشه دیگه، با عقل انسان شدنی نیست، میخوام هر جور شده یک ربطی بایش پیدا کنیم.
ما بچه که، من خودم بچه که بودم، تصورم از خدا یه چهره ای بود شبیه امام در آسمان ها، یعنی این مثلا این تو ذهنم بود و مثلا گمانم این بود که اصلا باید خدای چی مثلا شبیه امام باشه، بدون چشم و صورت بزرگی در آسمان. اینا کار ساده میکنه دیگه، بالاخره عقل آدم دنبال چیز ساده‌ایه.
بله.
این کاری بخیر تمومش کنه بره.
بله.
ولی خب روایات اینا که دیگه حسابی.
غرضم این بود که یعنی این مبناها وقتی جدا میشه خیلی متفاوت میشه. شما بگی ذات خدا رو میتوان شناخت یا نمیتوان. اگر بگویی اصلا ذات خدا رو نمیتوان شناخت، تمام این مبانی همه فرق میکنه تا آخر. آره برد. همه اینا متفاوت میشه. چرا ذات خدا شناخته نمیشه؟ علتش چیه که شناخته نمیشه؟ اینا تو فهم روایت متفاوت میکنه دیگه مطلب رو. علتش مثلا عدم تشبیه، علتش بس محدودیت و عدم محدودیت، علتش به خاطر عدم امکان برابری دو تا چیزی که از سنخ هم نیسته، یعنی خدا چون هم سنخ ما نیست ما نمیتونیم بشناسیم، یا چون خدا شبیه ما نیست نمیتونیم بشناسیم، یا چون خدا نامحدود و ما محدودیم نمیتونیم بشناسیم. اینا هر کدوم آثار خاص خودش هم داره، نتایج یا همش با همه آثار خود. بعد اگر شما اینا رو پذیرفتی، توی این دلالت اسماء به ذات هم به معنا هم باز اثر داره، اون ادله سر جاش میمونه دیگه، دلیل که از بین نمیره که، اون دلیل هنوز هست. پس اینا همه معانی متفاوت میشه. خیلی خب بریم حدیث دوم، که حدیث خیلی خیلی مهمی است. از هشام بن حکم سوال کرد از امام صادق علیه السلام، ان اسماء الله و اشتقاقها، از اسمهای خدا و اشتقاق اسمهای خدا. اسم خدا از چه چیزهایی مشتق شده است؟ اسماء خدا از چه چیزی مشتق شدند؟ الله مما هو و مشتق، الله از چه چیزی مشتق شده؟ یک بحثی از الله، اسم علمه، جامده یا مشتقه؟ الله جامده یا مشتقه؟ مثلا زید جامده، مثلا میز جامده. مثال میزن، حالا در عربی بخوایم مثال بزنیم، مثلا اسمایی که قلم مثلا جامده، اما مثلا اسم یک چیزی رو شما اگر بگذاری مثلا متحرک مشتق هست، حرکت. حالا قلم هم ممکنه مشتق باشه، ولی اسمای جامد هست، جامده دیگه، از چیز دیگه مشتق نشده. حالا الله که اسم خداست، جامده یا مشتقه؟
از الهه، از
یتعلم. خیلی ها گفتن علمه و جامده، این از هیچی مشتق نشده، اما ائمه به وضوح و صراحت فرمودن مشتقه، الله مشتق، اسم خداست و مشتقه. خب مشتقه یعنی چی؟ یعنی اشتقاق، یعنی شقه، یعنی اخذ شده از بعضی چیزی اصل قبلی داره، از اون آمده گرفته شده. توجه کردید؟ مشتق خیلی مهمه که اسم خدا مشتق بود. فقال لی آهشان مشتق کن. امام صریح فرمودن مشتق، الله مشتق. از چیه مشتق؟ از اله. و اله هم یقتضی معلوهن. خیلی مطالب عظیمه ها، جمله جملهش عظیمه. حضرت فرمود اله مقتضی هست معلوه را، یعنی تا معلوهی نباشه الهی در کار نیست.
معلوه
یعنی
خالق؟
نه نه نه، معبود یعنی خالق، معلوه یعنی مخلوق، اله یعنی خدا، معلوه یعنی دنبال اله دونده.
نمیتون
مخ اله نباشه خالقی نیست. میخواد بفهمی از اون اسمای در نسبت با هم دیگه است.
اول مورد
این در مثل امام و مأموم، امام حقیقتش هست بیرون، ولی وقتی اسمش میشه امام که مأمومی باشه پشترش، معبود هم همینطوره، معبود هم همینه، اله هم همینه. تا معلوهی نباشه که، چون اله یک معنیش تحیره، ولهه، یک معنیش اشتیاقه اله. تا وقتی من یک کسی نباشه این طرف که مشتاق به خدا باشه که بشه معلوه و خدا بشه اله، دیگه اسم الهی در کار نیست، اسم الهی در کار نیست. شما فرض بکنید مثالش، فرض بکنید خداست و خداست و خدا و سلام، معبوده؟ معبوده؟
نه.
خالقه؟ رازقه؟ سمیعه؟ بصیره؟ عالمه؟ نه، هیچ کدوم از اینا نیست. با اینکه ائمه فرمودن هست، حالا این بعد میرسیم بهش، میخوام معنای یه چیز رو برسونم، چون بس دقیقه، میخوام معنای نسبیت رو برسونم.
بعد به حالت قدیم هم میرسیم دیگه، که بالاخره خدا از اول خودش بوده یا یه چیزی همراهش بوده
یا نبوده، اینا به هم مربوط میشه. حالا این معنا رو بفهمیم، خدا خالقه، خالق اسم خالق خدا هست، ولی اسم خالق وقتی درست میشه شکل میگیره، معنا پیدا میکنه که خلقی اتفاق بیفته. یعنی شما از فعل خدا اشتقاق میگیری خالقون را، فعل خدا باید تعلق بگیره، مخلوق ایجاد بشه، خالقون چی بشه؟ اسم خدا. شما بتونی اسم بذاری رو فعل خدا، رو حیثیت تعلق فعل خدا به مخلوق که میخواد خدا بیافرینه، اسم با اسم خالقون میافرینه. یعنی فعل به حالت خالقیت اجرا میشود، میشه مخلوق. لذا اسم مقدمه بر مخلوقها، اسم خالق بر مخلوق مقدمه، مخلوق وابسته به اسم خالقه، اسم خالق مشتق از فعل خداست، حین تعلقش به مخلوق. حالا امام میفرماد که الله مشتق از الهه و اله هم یقتضی معلوهن، درست شد؟ و الاسم غیر المسمى، الله هم غیر خداست. پس یک الله داریم که خدا نیست، درست شد؟ این الله مشتق از الهه، جامد نیست. حالا بعدن کم کم آثارشو خواهم گفت که اشتقاق و جامد بودن و مشتق بودن چه نتایجی داره. این مشتقه، خب، و این الله و اون اله، اله هم اسم خداست دیگه، اینا هم چیه؟ غیر خداست، پس اینا هم مخلوقه. غیر خدا هرچی باشه میشه مخلوق، ولی خدا هست، ولی اسم الله هنوز نیست. یعنی وقتی هیچ مخلوقی نبود و نبود و نبود، اسم الله برای خدا ثابت بود؟ نه، اصلا اسمی برای خدا ثابت بود؟ نه، ولی خدا هست،
ذات هست، چون فعیله و اسمیانه،
درست شد؟ برای همین تو روایت دیگه داره که اصلا ذات، من حیث ذات، خود ذات لا یحتاج الی الاسم، خدا که احتیاج به اسم نداره که، خدا برای خودش احتیاج به اسمی نداره که. خب حضرت فرمود حالا الله رو فهمیدی؟ بله. حالا هر کس الله رو بپرسته دون المعنا فقط کفر. الله رو حق نداری بپرستی. و من عبد الاسم و المعنا فقط کفر، یا فقط اشرک، هر دوش میشه. و عبد اسنین، دو تا چیزو، چون شرک هم اینو کفره، دو تا چیزو پرستیده. و من عبد المعنا دون الاسم فذاک توحید، هر کس بپرستد معنا را نه اسم را، اسم را اصلا داخل عبادت نکنه، هیچ معبود نیست اسم. اما نه اینکه اسما را حذف کنه از وسط، در این صحبت نیست، صحبت در معبودیته. کسی که بپرستد معنا را نه اسم را، این توحیده. خب افهم تا هشام فقلت زدنی، فهمیدی هشام؟ از هشام گفت بیشتر آقا بفرمایید. حضرت فرمود که خداوند 99 اسم داره. تو روایت دیگه آمده اسم این 99 تا، الله، رحمان، رحیم، عزیز، قادر، سمیع، بصیر، مثلا رؤوف، فلان، حکیم، ودود. خب 99 تا اسم. بعد حضرت فرمود اگر اسم همان مسما باشد، لکان کل اسم منها اله، هر اسمی میشد اله، هر کدوم میشد ذات خدا، میشد 99 تا خدا. ولکن الله معنن یدل علیه به هذه الاسماء و کلها غیره، ولی خدا یک معنایی است، معنای نه مفهوم ذهنی دیگه، یعنی حقیقت خارجی است، معنای نه حقیقت خارجی، یک واقعیتی است که تمام این اسمایی که غیر خدا هستند و مخلوق خدا هستند دلالت میکنند به خدا. اینا تمام قاعده است، من قاعده ها رو نوشتم. یک نوشتم الاسماء کلها مخلوقه، این قواعد بس اسماء الله، کل اسماء الله مخلوقه. یک. دو، یدل علی الله به هذه الاسماء، قاعده دو، تمام این اسماء دلالت به خدا میکنن. سه، الاسم لا یدل علی الله دلالت اکتناه، اسم دلالت به خدا نمیکنه، دلالت اکتناه که معرفت ذات بیاره، که با کنه ذات شما بتونی چیکار کنی، چیز بکنی. حقیقت اسم اشاره است، این قاعده دیگه است. اسم رو نباید یک جوری معنا کنی که بتونی مستقل بپرستیش، اسم معبود نیست. پس حقیقت اسم چیه؟ دلالت است. الاسم یساوی الدلاله. اگه به شما گفتن اسم چیست، میگید هر چی که دلالت کنه، راهنمایی کنه، خبر از یک چیز دیگه بده، میشه اسم. حالا تعریفش میاد در روایت.
دلالت هم به فعل،
دلالت آره آفرین، بعد به فعل، اونو بعدن میگیم، اون خیلی مطلب عظیمیه. دلالت همیشه از فعل، همیشه از ظهور، همیشه از تجلی. تا فعل نباشه، ظهور نباشه، تجلی نباشه، شما هیچ نمیتونی اسم رو فرد بذاری. یک فرد اینجا نشسته، کر، کور، لال، گنگ مثلا، یعنی تو نمیدونی کر و کور و گنگ از هیچ، چون بفهمی آشکاری کرده برات، هیچی ازش خبر نداری، چه اسمی میخوای روش بذاری؟ حتی اگر مرد و زن روش بذاری بازم از جنسیتش چیزی فهمیدی؟ نه نه، هیچی به تو نشون نده، هیچی از خوش به تو نفهمونه، تو چه اسمی میخوای روش بذاری؟ هیچ. پس اسماء برای تعریفه، اسماء جایگاهش جایگاه توصیفه، تعریف، و وقتیه که اون مسما آشکار کنه خودشو به یک نحوی، به یک فعلی. آشکاری هم به فعله، یک کاری باید بکنه، یک تجلی باید. پس اسماء با تجلی چی داره؟ رابطه داره. اسماء با افعال خدا رابطه داره، اسماء با ظهور خدا، تعریف خدا. پس این که صفات علتی وصف بها نفسه، خدا خودشو توصیف کرد، چجوری توصیف کرد؟ با فعل توصیف کرد، کار انجام داد، از اون کار تو برداشت کردی عالم بودن را، عظیم بودن را، عزیز بودن را، مقتدر بودن را. اینها همه اسماء الله مشتق از فعل الله هست. مثل که تو وقتی می ایستی من میگم قائم، وقتی می نشینی یک فعلی رو ایجاد میکنی من میگم قائد، وقتی یک نقاشی زیبا میکشی میگم هنرمند، یه خط زیبا میمیسی میگم خطاط، کتاب عالمانه میمیسی میگم عالم، یک ساختمون خیلی خوب بنا میکنی، همه فعله، یه فعل انجام میدی، من روی تو اسم میذارم معمار، بنا، دقیق، ظریف، حکیم، همونطور از اون طرف بد اخلاق، نمیدونم فلان، پفدل، احمق، هر اسمی. باید یه کاری باید بکنی، یک خودنمایی باید بکنی تا اسم بذاری. پس اسم ها همیشه مشتق از چیه؟ فعله، از ظهور، از تجلی هست. خب
سقف این پروازها و رفتنها و فکر کردن اون حجاب الله اکبره.
بله،
اون برش
هیچ، هیچ دیگه. فقط دیگه نهایت دلالت وجود، همین اشاره به وجود که او هست، فوق اون حجاب چیزی هست. خب
قواعد تموم شد
فعلا؟ آره، هنوز قواعدی هست که بعد میگم یکی یکی. خب بعد حالا امام فرمود یا هشام، یک نکته ای امام فرمودن، الخبزو اسمون للمعکول، نان خبز اسم چیه؟ اسم اون چیزی که تو ذهن من هست یا اسم اون چیز بیرونیه؟
بیرونی، که اومده تو ذهن،
تا
نباشه انتظار
اونی که میاد تو ذهن من اعلان همون چیز بیرونیه،
ولی فعل خوردن این بحث
نه، ولی اون تمام. پس دو چیزه، اسم تو برای کدوم استفاده میکنی؟
زه
آب میگه، آب بیار چی میگی بیار؟ یعنی چی بیار؟
این مفهوم تجربه اولیه، اینم مثال بیرونیه.
میگی نان میخوام بخورم، چی یعنی میخوام بخورم؟ پس اینا همه وضع شده برای خارج. منتها برای اینکه شما بتونی اسم رو روی اون خارج بذاری، باید تو ذهن صورت اونو بیاری.
همون چیزی که من میخورم اون چیزی غیر از اونی که تو ذهنم بوده؟
بله. بله. اگه غیر اون نبود که تو ذهنت هست دیگه، همون تو ذهنتو بخور، سیر شو. پس ذهنی غیر عینیه دیگه، پس همین دیگه، ذهنی غیر عینیه.
عینیتی نباشه اصلا ذهنیه،
همین دوئیت رو قبول کنین دیگه. اون چیزی که تو ذهن میاد الان، من از من
که تو ذهنم رو که نمیخوام که،
آفرین. پس خود اون هم دلالت به اون بیرونیه میکنه.
بله.
اسم هم لفظ هم دلالت به اون ذهنیه میکنه. ولی ذهن رو برای چی میخواد؟ برای دلالتش به خارج میخواد.
بله.
پس اسم دلالت اصلیش به خارجه، وضع میشه اسم برای خارج، ولی از طریق ذهن، اشکال نداره. اسم وضع میشه برای خارج. ما اسماء الله رو ما مفاهیمش کار نداریم، ما واقعیتش کار داریم. تو بس اسماء الله زدن مثال میزن که اسم برای چی وضع شده؟ اسم برای حقیقت خارجی وضع شده، به وضوح امام دارن میفرمان. چون تو میگی نان میخوام، آتش میخوام، آتش برای چی وضع شده؟ برای مفهوم ذهنی. مفهوم ذهنی که اصلا سوزاننده نیست، گرم کننده نیست که. تو برای اون چیزی که واقعا صاحب اون آثار است میخوای اسمو میذاری، ولی از طریق مفهوم ذهنی. مفهوم ذهنی کمک دیگه آینه است. خیلی خوب، حضرت فرمود الخبز اسم للمأکول، خبز اسم اون چیزی که خورده میشه. الماء اسم للمشروب، آب اسم اون چیزی که شرب میشود، خورده میشود، نوشیده میشود. و صوب اسم للملبوس، لباس اسم اون چیزی که پوشیده میشه و ورش داری برداری تنت کنی، از جلو گرما رو بگیره، جلو سرما رو بگیره. و نارو اسم للمحرق، آتش اسم اون چیزی که میسوزاند. اگر میگی الله، الله اسم اون حقیقتی است که الوهیت داره واقعا. اگر میگی عالم، اسم اون حقیقتی است که واقعا دانایی داره، یک حقیقت بیرونی، نباید به ذهنی، مفهوم ذهنی نشه، اشاره به خارج داره. خب افهم تیاهشام فهمن تدفع بهی و تنازل بهی اعدانا و المتخذین مع الله جل و از غیره. آیا یک فهمی کردی از این مطلب که بتونی دفع بکنی شبهات رو و تیر بندازی، بجنگی، جهاد کنی، بحث کنی با دشمنان ما و کسانی که به همراه خدا غیر خدا را گرفتند؟ آیا تونستی؟ قال نعم. حضرت فرمود نفعک الله به و ثبتک یا هشام، خدا به واسطه این قاعده و به این علم، علم اسماء الله، تو را منتفع بکند و تو را ثابت قدم بدارد. قال هشام، هشام گفت به خدا سوگند بعد از این مطلب که این مطلب رو فهمیدم بلند شدم، هیچ کس نتوانست در توحید با من دیگه منو زمین بزنه. یعنی تو هر بحثی من وارد می‌شدم، من تقویت شدم، قوی بودم. درست شد؟ البته یک پیش زمینه های توحیدی داشته، ولی با بحث اسماء الله چنان تکمیل شده که دیگه کسی نتونسته. پس توی این کلام و توی این مطالب یک حقایقی هست که انسان میتونه به توحید جامعی برسه که در مقابل همه شبهات بیسته. اگه خوب انسان همین حدیث رو 10 مرتبه 20 مرتبه سراته هی بخونه، هی فکر کنه، اطراف مسئله رو با دقت فکر کنه، میتونه بگم چی مقامی برسه. حدیث سوم که حدیث آخر این باب هست، راوی میگه نوشتم به امام باقر علیه السلام، شاید هم امام جواد علیه السلام، ولی امام باقر علیه السلام باید، حالا راویش باید ببینیم که کی بوده. گفتم خدا مرا فدای تو بگرداند، جعلنی الله فداک. جالبه تو این جعل تو فداک، جعل تو فداک، فدات بشم، فدات بشم. ما که این همه به ائمه فرمودنه، هیچ وقت امام نمونده نه فدای من نشو، فدای دین بشو مثلا. نه این چه حرفی میزنی، برای ما غلو نکن، فدای مثلا خدا باید بشی تو، فدای مثلا، یعنی تایید میکردن که فدای من بشی خوبه، فدای خدا شدی، فدای
دین
شدی. برای حالا بله، برای امام، یعنی برای که کسی که حیثیت دینی درش قوی تر باشه، حالا شیعه کاملی هم باشه، حضرت اول فضل هم باشه، همینه، فرق نمی کنه. خب
اونم از حیثیت باز دینی میشه، ولی خود خب. امام فراتر از دینه میگه.
خب بله، خب خود امام باز اشاره به خدا داره دیگه،
هر مسلمان میشه.
آره دیگه، اونجا هم همینه، یعنی باز میره یک مرحله بالاتر.
یه برای مالکشتر هم میشه.
برای مالک اشتر چون شیعه کامله. بله
برای مسلم هم میشه،
مسلم ابن عقیل اونم چون شیعه کامله میشه،
برای هر شیعه میشه،
برای مسلم ابن عقیل هم میشه،
برای هر شیعه میذاره درجه میشه،
ولی برای کسی که معصوم نیست نمیشه. میگه برای حضرت نوشتم که فدای شما بشم، میپرستیم رحمان رحیم واحد احد صمد را، ما خدای احد واحد صمد را میپرستیم. حضرت فرمود کسی که اس را بپرستد دون المسمى بالاسماء اشرک و کفر و جهد و لم یعبد شیئا، اصلا چیزی رو نپرستیده، چون اسم چیزی نیست بدون خدا، هیچی پوچه بدون خدا پوچه، بل اعبد الله، بلکه بپرست خدای واحد احد صمدی را که مسمای به این اسما هست، نه خود اسما را. بعد امام فرمود ان الاسماء صفات وصف بها نفسه، خیلی مطلبه، اسمها خوب باید اینو فهمیده بشه سر جاش، اسمها صفتهایی است که خدا خودش را به وسیله اونها تعریف کرده، توصیف کرده. اصلا توصیف خدا ممکن هست یا نیست؟ یک مطلب، ذات خدا مگه توصیف برداره؟ بعد اسما چجوری آمده خدا رو توصیف کرده؟ اینا باید همه فهم بشه قشنگ، همون عقده به ها قلبه بشه، او باید قلب آدم گره بخوره.
فعل خدا خیلی چیز مهمی بود. بله. دارن فعل خدا رو بس
حکایت میکنه.
خیلی کمک کرد.
بله، نکته خیلی مهمیه اون. حالا تعریف اسم اینم بگم، نکته آخر تمام. اینم بنویسین اگه میخواین بنویسین، چیز خوبیه. در روایات اسم را به سه تعریف تعریف کردن ائمه. تعریف اسم. آره اسم. اسم چیست اصلا؟ حقیقت اسم چیه؟ یک فرمود ما انبع عن المسمى، هر چی خبر بدهد از مسمى، هر چی به شما خبر بده میشه چی؟ میشه اسم. به خاطر همین عن النبع العظیم، اگر نبع اما یتساءلون عن النبع العظیم، امینو فرمود عن النبع العظیم، من خبر بزرگم. خبر بزرگ از چی؟ از چی خبر میدی شما؟ پس من نبع عظیم، پس من اسم عظیم خدا هستم، امینو میشه اسم الله. خب حالا ما انبع عن المسمى، این یک. یکی فرمود صفتون لموصوفه، سوال شد حضرت رضا علیه السلام عن الاسم ما هو، اسم چیه؟ حضرت فرمود صفتون لموصوفه، هر چیزی که صفت یک موصوفیه اسم اونه، پس اسم و صفت به یک معنی.
چه فرقی
بین
اسم و صفت؟
به یک معنی، الاسم و صفتون لموصوفه، هر چیزی که صفت یک موصوفیه اسم اون موصوفه، اسم اون مسماه، پس تو چه بگی اسم و مسما، چه بگی صفت و موصوف، درست شد؟ حالا یک تفاوت ریزی میشه براش گذاشت، ولی جامعش یک حقیقته. حالا من وارد ریزکاری ها نمیخوام بشن، یه تفاوت ریزی بین اسم و صفت میشه گذاشت. مثلا اسم ناظر به مثلا جنبه عدم استقلالش هم هست، صفت جنبه ناظر به جنبه تعریفیه، مثلا تعریف کرد. ولی خب حقیقت اسم و مسمى با صفت و موصوف به یک معنا. یک تعریف دیگه هم آمده که همین الان خوندیم، الاسم چیه؟ صفاتون، الاسماء و صفاتون وصف بها نفسه، اسم صفتی است که خدا به وسیله اون صفت خودش رو توصیف کرده، که گفتم به زنگاه مطلب بازم تاکید میکنم این است که فکر بکنیم خدا چطور خودش رو تعریف کرد، توصیف کرده، چطوری خودش رو میتونه توصیف کنه، مثلا با یک صدایی توصیف کرده، با یک مفهومی توصیف کرده، یک کاری کرده، خودش آشکار کرده، خودش رو چطور خودش رو آشکار کرده به علم، چطور خودش رو توصیف کرده به قدرت. اینو باید انسان روش فکر بکنه که به چه نحوه یا به چه انهایی قابل تصور هست. گفتم اگر اینا رو انسان وارد اقوال فقها و علما و بزرگان و اینا که شرح حدیث دادن یا بالاخره به شکل‌های مختلف متکلمی وارد شدن، انسان از لابلاش این نکاتی میتونه استخراج بکنه و استفاده بکنه که خیلی در بحث اسم الله مهمه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.